أعوذ الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله على محمد وآله. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هفتمین ادب از آداب شاگرد در درس، انتخاب روز و ساعت ویژه برای آغاز درس هستش. بعد حدیثی ایشون ذکر میکنن در مورد اینکه بهترین موقع برای کارهای علمی صبح هستش، درس خودشونو بهتر هستش از صبح شروع کنید، نخستین ساعت صبح مثلا بعد از نماز دیگه شروع بشه، بین طلوع عین مثلا اینها زود شروع بشه صبح کار علمی. بورکل امتی فی و کورها، بیان بفهمود که در صبح ها برای امت من برکت هستش. و چند روایت دیگری هم ذکر کردن که خودتون بیشتر مطالعه میکنین در این باره. بعد چند روایت مختلف ذکر شده که یوم شروع برای درس چه روزی هستش. خب مرسوم الان روزهای یک شنبه و بعضی روز چهارشنبه است. روایت برای شنبه و دوشنبه و پنجشنبه هم داریم، لذا تنها روزی که براش ذکر نشده فقط سه‌شنبه هستش اینجا، ولی بقیه ایام هفته رو ما برای شروع درس به اصطلاح روایت براش داریم. و به هر حال به نام خدا شروع که بشه و همت باشه یک هر روزا فرقی نمی کنه، برای درس خوب هسته شروع بشه. نکته هشتم، شدت اهتمام در مطالعه و بررسی مسائل مربوط به درس حدیث هستش. شاگرد باید حدیث را در آغاز ساعت روز از استاد سماع نموده و در چنین لحظاتی یعنی بشنوه، به شنیدن حدیث مبادرت ورزد. در مسئله سماع حدیث و اشتغال به علوم مربوطه به آن و نیز بررسی و مطالعه در اسناد، رجال، معانی، احکام، فواید و نکات، لغت، تواریخ، صحیح، حسن، ضعیف، مسند، مرسل و سایر انواع حدیث هیچ گونه مسامحه و سهل‌انگاری روا ندارد. از خود بیشتر برای کارهای هستی هستی کار تخصصی میکنن، طلبه ها به خصوص بیشتر میفهمند که اینها باید سکن حدیث شناس رو خوبی باشن، انواع حدیث رو بشناسن، سند حدیث ضعیف و سند از حدیث قوی بشناسن، مرسل رو از غیر مرسل بشناسن. از خودم خدمتون که به مسائلی از این قبیل سعی کنن که نکات و چیزهایی که از حدیث استخراج میشه رو خوب بررسی بکنن، بهش تعمق خوبی در روایات داشته باشن. بعد میفرماید که مطالعه و قرصی این مسائل در درس حدیث یکی از دوبال و دوبازوی کسیست که عالم و آگاه نسبت به شریعت بوده و مفسر و مبین احکام دین است. چون میدونی که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که من دو گوهر گرانبها رو برای شما به یادگار میذارم و مساوی هم هستن با هم دیگه، قرآن و کتاب خدا و عطرت من. فرمود شده معصوم علیه السلام خب برای ما جز منابع مهمه دینیمون هستش، لذا باید خیلی خوب دقیق و عمیق بررسی بشه. الحمدلله رب العالمین الان که دانشکده حدیثی رو با همت آقای ری شهری در دست تأسیس و افتتاح هستش، یک مجله خوبی رو به نام علوم حدیث رو دارن بیرون میدن، بررسی احادیث هست به صورت تخصصی خوب هستش. کار احادیث به هر کار تخصصی میکنه، هر حدیثی به نظر من باید یک شناسنامه داشته باشه و خوب بررسی بشه این احادیث. در چند خط بعد مرقوم فرمودن شاگرد نباید به صرف سماع و شنیدن حدیث اکتفا و قناعت کند، بلکه باید سلام علیکم به درایت، یعنی چه؟ یعنی درک معانی و مفاهیم حدیث اهتمام و فراوانتری را مبذول دارد. خیلی در روایت ما سفارش شده که در احادیث غور کنید، فکر بکنید، مطالعه بکنید و صرفا به ظاهر اکتفا نکنید، زیرا هدف و مقصود از نشر و تبلیغ حدیث درایت و بازیافتن مفاهیم و محتوای حدیث و عمل کردن به آن باشد. در احادیث های معصومین علیه السلام خیلی سفارش کردن که شماها در مجالسی که هستید دور هم دیگه میشینید، احادیث ما رو برای هم دیگه بیان بکنید، سخنان ما رو برای هم دیگه بگید تا دلهاتون احیا بشه. حتی در کار فنی هم مثل ادبیات باز میبینید که حضرت میفرماید اعربوا احادیثنا، احادیث ما رو اعراب گذاری کنید، روش کار بکنید. مثل کار ادبی هم روایات بهتر انجام بشه، صرف خونده میشه بهتر از رو روایات آیات باشه، نحو خونده میشه رو روایات آیات باشه، معانی بیان کار میشه باز همینطور. اینها خیلی چیزهای مهمی هستن. به جای اینکه ما هی جملات پرت و پلا و اشعار جاهلیت و نمیدونم حرفای مبتذل رو انتخاب کنیم برای کارهای علمی، در صرف، در نحو، در معانی، در بیان، در بدی بخوام استفاده کنم، چه قدر خوب هستش که از آیات قرآن استفاده بشه، از روایات استفاده بشه، که شخص بعد از گذروندن یه دوره مثلا 3-4 ساله صرف و نحو و معانی و بیان یه تسلط نسبی هم نسبت به آیات و روایات داشته باشه، به خصوص از نظر محتوا. 9 دقت و بررسی مطالعات و محفوظات و منابع آنها. خب نکته هست مهمی که هستش در کار علمی این هستش که شخص باید خیلی دقت بکنه در حفظ و نگهداری اون مکتوبات خودش. فما در مورد روایت و نقل کتبی که نزد استاد قرائت کرده و یا شخصا آنها را مورد مطالعه قرار داده و به ویژه راجع به محفوظات خود اهتمام و عنایت کافی مبذول دارد و از بذل دقت و امعان نظر در نقل از این کتب و نیز نقل محفوظات خود دریغ نماید. میخواد نقل بکنه خیلی دقت بکنه در نقل اینجور مسائلی که خونده و از اساتید یا خودش خونده، زیرا اسانید یعنی اسنادها، اسانید جمع اسناد است، مذهب میخوام، و آن عبارت است از نسبت دادن حدیث به کسی. اسناد بدیم، بگیم که این حدیث رو فلانی نقل کرده، این حدیث از فلان کس نقل شده، فلان کس این گونه فرمود. زیرا اسانید یعنی اسناد به رجال و مراجعی که شخص در نقل و روایت خود بدانها متکی است و روایات و حکایت خود را به آن استناد می نماید، به عنوان انساب و شناسنامه و مشخصات بنیادی آن کتب تلقی می شود. مثلا شما فرض فرمایید که یک کتاب خیلی ارزشمندی ما در شیعه داریم به نام تحف العقول. خب تحف العقول وقتی نوشته شده مرحوم نگارنده نویسنده چیکار کرده؟ سند ذکر نکرده. هیچ سند ذکر نکرده، یعنی هیچ کم از روایت توحف چی داره؟ شناسنامه نداره. خب ولی اعتبار نویسنده اونقدر بالا هستش که احادیثی که ایشون نقل کرده رو چیه بهش میده؟ بهش اعتبار میده. سلام علیکم. یه موقعی هستش که شما نه کافی رو نگاه میکنید، بهار رو نگاه میکنید، مستدک رو نگاه میکنید، وسائل رو نگاه میکنید، یعنی که نه اونو سند قشنگ کامل داره. میفهمید که شما در نقل خیلی دقت بکنید. البته یعنی محفوظ باشه، این بریده نباشه، سند حتما ذکر بشه. چرا؟ میفهمید برای این که اسناد یا اسانی خود شناسنامه حساب میشه. شخصی که میبینه یک روایتی به اصطلاح سند داره خیلی خیالش راحت تر استش، با یه آرامش خاطری اینو میپذیره، دنبالش میگرده. ذکر سند خیلی مهم هستش، یعنی شما وقتی سند رو ذکر میکنید اعتبار کارتون بالا میره. شخص میدونه که این سند داره معتبر هستش، به هر حال به خصوص اسناد قدیمی هر چقدر هست باز اعتبار خیلی بیشتری داره. با توجه به این مسئله حتما بشه. بعد در نوشتن هم امانتداری خیلی مهمه. یعنی اگر فرض بفرمایید میخواد نقل از جایی بکنید، خودتون حتما همون رو دیده باشید با چشم خودتون، ولی اگه کتابی از اون نقل کرده و شما ننوشید، مثلا یه کتابی فرض بفرمایید اگه آقای خوندی نوشته به حال و الانوار، شما ننوشید به حال و الانوار، بعد ننوشید چی؟ فلان کتاب به نقل از به حال و الانوار. اینجوری مسئولیت اسناد به عهده نگرفتی، دقت میکنید؟ مسئولیت اسناد به عهده نگرفتی، خب اینجوری خیلی راحت تر است. ولی اگه نوشتی اون خب مسئولیت داره، مشکل هستش. شاگرد و دانشجو باید در تلقی واژه هایی که استاد به کار میبرد و یا شعری که میخواند و یا خود میسراید و یا تعبیرهای دلچسبی که استاد در ساختن و پرداختن آنها اعمال ذوق و سلیقه می کند و یا کتابی که تألیف می کند حرص و شوق و علاقه شدید خود را به کار گیرد که بتونه همه رو خوب استنباط بکنه، خوب در بیاره، خوب جذب بکنه و حالت اشتیاق و دلبستگی خیش را در تلقی صحیح این مطالب و دریافت آن در خود بیدار سازد. باید او سعی کند که امور و مسائل مهم و پر ارزش را نقل و روایت کند کرده و در صدد شناسایی کسی برایت که استاد او معلومات خیش را از وی اخذ کرده است و نیز درباره اسناد و مراجع بیانات استاد و امثال آنها کسب اطلاع آگاهی نماید. این خیلی مهم است که حرف از کجا آمده، اسنادش کجاست، مرجعش کجاست، استاد کجا نقل کرده، از چه کسی نقل کرده، اون کس کی هستش و مسائلی از این قبیل. نکته ظریفی که هستش نشون دادن حالت اشتیاق هستش در تلق، یعنی این تحصیل جذب خوب اینجور مسائل. یک کسی ممکن است بیاد بشینه و احساس کنه لذت رو بره، مثلا بنویس، نه همینجا گوش بکنه اینا، ولی یک کسی میره نه، قلم کاغذ کاملا دستش هست و همه چی رو ثبت و ضبط میکنه و این باعث میشه گنجینه های خیلی خوبی بمونه برای انسان اگر انسان حفظ بکنه اینها. خیلی حالا در مورد بعدی ان‌شاءالله بیشتر توضیح میدم. مورد دهم اینکه میگم خوب ذوق شوق و ذوق داشته. شما میبینید کتابایی الان ما داریم، مثلا مثل 1001 نکته های حسنزاده آمل، 1001 کلمه ایشون، عرض کنم خدمتتون، چیزایی از این قبیل، کشکول هایی که از بزرگان رسیده و الان مرجع هست. شما کشکول شیخ بهایی، هیچ کم بزرگان نیستن که مثلا دست به این کشکول نزده باشن، نیازی از این تامین نکرده باشن، کشکول خیلی قوی و مهمی هستش. ولی چجوری جمع شده؟ شخص هر نکته رو دیده یادداشت کرده، بعضی مدت اینا خیلی به دردش خورد، جمع کرده، یادداشت کرده، به مرجعش خوب نگاه کرده، فرد دنبال سندش بوده، اینا به درد میخوره. کار این کار علمی باید با اشتیاق انجام بشه. بی‌حوصلگی، کسالت تو اینجور کارا باعث میشه انسان بی سواد بار بیاد. نکته دهم هم که میخوایم بخونیم تاکید این قضیه است. در مورد مسئله صیانت و پاسداری از دانش و سرمایه های علمی از طریق چی؟ کتابت و نگارش هستش. یعنی هیچ کس نمیتونه پاسداری کنه از زحماتی که در گذشته بخصوص در دوران جوانیش کشیده مگر اینکه یادداشت برداری داشته باشه. در روایتی که حالا اینجا من مفصولش رو نمیخوام برای شما بخونم و فکرم میکنم ذکر نکردن از بله ذکر نکردن از امام صادق علیه السلام هست، میفرماید اکتبو فانکم لا تحفظون حتی تکتبو، بنویسید چون تا ننویسید حفظ نمیتونید بکنید. قاعدش این هستش که مطلب رو یاد نگارش کنید. خود نگارش خیلی کمک میکنه در به خاطر سپردن، وارد شدن به قلب نسبت به مسائل، به خصوص کلمات معصومین علیهم السلام، نکات جدید خوب اینا، نکات ظریف و لطیفی که استاد بیان میکنه که اینها معمولا بعدها هم درست حسابی گیر نمیاد. یعنی یه نکته لطیف و ظریفی که استاد ذکر میکنه چه بسا یه نفر باید مدت ها معطر باشه تا دوباره هم چیزی گیرش بیاد، ولی وقتی کسی عادت داره به نگارش و نوشتن خیلی به دردش میخوره. روایت های دیگه هم ذکر کردن از پیامبر، قید العلم، علم رو در بند بکنید، قید و ما تقییده و ما تقییده، تقییدش چی هست؟ در بند کردنش چی هست؟ فهمون کتابت رو نوشتنش هستش، بنویسید. بخواه سفارش زیادی شده که ما حتما اهل یادداشت برداری و نگارش باشیم. من یادمه یه موضوع خیلی مهمی رو توی فکر میکردم اومد تو ذهنم، بعد گفتم خب عجب مطلب خوبی است، بعدن یادم باشه بنویسم. بعدن گذشت. دیگه یادم رفت. یک سال بعد دوباره یادم اومد. بعد گفتم خب می‌نویسمش دیگه. دوباره یادم رفت. خدا رحمت کنه شهید صمد مرادی رو. یه موقعی سینیز وسط سینه‌زنی یادم اومد. گفتم صمد بود کاغذ قلم ببین چرا کارشو دوید میدونه. آدم خوش فکر و خوش فهمی بود. دوید. قلم کاغذ رو بنویس. نوشتیم. اون شروعش منشأ تقریبا بله حدود 30 جلسه بحث شد همون که نذاشتم از دستم بره ولی خب کاش مثلا دو سال پیش که یادم بود می‌نوشتم. یه موقعی هست هنوزم اشتباهات اینجوری می‌کنیم می‌گیم که خیلی خوب نکته خوبی هست می‌ذاریم بعدا یادم باشه بنویسم اصلا اصلش از دست میره. اشتباه بزرگ اعتماد به حافظه است. هیچ کس نباید اعتماد به حافظه داشته باشه. یعنی به اینکه نه خب این مطلب واضحه دیگه. مطالب بوده که ما برای خودمون حلاجی هم کردیم. بحثش هم کردیم یادمون رفته. ولی نوشتن فوق‌العاده مهم است. خب یه صلوات خط بفرمید. ادب 11 شاگرد باید در جد و جهد و کوشش و پویایی از علم بیش از حد معمول اهتمام ورزیده و بی اندازه دامن همت به کمر زند. چرا مرحوم شهید کلمه بیش از حد معمول رو به کار میبره؟ کسی میتونه توضیح بده بر من؟ یا بی اندازه و در بهره مند شدن از میراث انبیا به مقدار کم و ناچیز قناعت رو بسنده نکنند؟ کی میتونه توضیح بده بر من؟ ببین خودش میگه بیش از اندازه، یعنی مسئله شدت رو میگه و نکته بعد میشه بیش از حد معمول. بیش از حد معمول اهتمام داشته باشه تو کار علمی. این ریشهش به کجا برمیگرده؟ حرف قشنگه. اگه ریشهش رو گفت آفرین. چرا؟ چون طبیعت لامصب خیانت میکنه به انسان. طبیعت خیلی سر انسان رو کلا میذاره. یعنی انسان فکر میکنه آدم موفقیه در کار علمی، بعد یه دفعه که متوجه میفهمه خیلی وقت تلف کرده، خیلی اتلاف استعداد کرده، فکر میکرده آدم موفقی هستش. لذا شنید در واجب های جوری دیگه، در واجب میگه شما وقتی میخواه آب وضو بگیری از آرنج باید آب بریزید، ولی میگه واجب است که یه ذره بالاتر از آرنج بریزید. ها خانم ها مثلا گردی صورت هست و گردی صورت که نمیتونه نگه دارن، واجب است پیش از گردی صورت حجابشون رعایت کنن. چرا؟ چون مطمئن بشن حد واجب رعایت شده. برای اینکه اصلا فطرت عرض کردم خدمتتون دائما میخواد طبیعت معذرت میخوام دائما انسان رو یه نقطه فراری برای کار علمی ایجاد میکنه، یه تنبلی، یه خوابی، یه استراحتی، یه نم فیلم نگاه کردن، یه رفاقتی، یه مسافرتی، همینجوری یه جوری ساعت گرم میکنه که تو بالاخره کار علمی نکنی، تو بالاخره نشینی پای مطالعه خلوت بکنی. میفهمید اونقدر باید باشه، اونقدر باید باشه. این نقطه خیلی ظریفی است، مسئله فطرت و طبیعت توی این قضايا. اونقدر باید باشه که این به هر حال خیانت‌های نفس رو و خیانت‌های طبیعت رو جبران بتونه پوشش کنه. مطمئن باشی اینقدر اذیتش کردی این طبیعت رو که حد طبیعی و لازمش رو واقعا رعایت کرده باشه. این در مسئله عمل هم همینجوریه. علی علیه السلام عرض می‌کنه آقا شما چرا اینقدر حریص هستی نسبت به عمل؟ می‌فهمد اگر مطمئن بودم قبول هست چیزیش اینقدر حرص نمی‌زدم. یعنی چی؟ دیگه حضرت اون جملاتی که در دعای کمیل داره من تزیین عدوی فقرنی به ما احوا و اسعده و علاوالک القضا و چه و چه و چه رو همه رو جا برش گذاشته که شاید قبول نشه. نفس اینجوریه دیگه، نفس خراب میکنه. باید اونقدر فشار بیاد تو مطمئن باشی بله واقعا حد لازم کار علمی تو کردی. در صدقه هم باز همینطور هستش. در صدقه میگن که وقتی میخوای صدقه بدی، آخه انسان یه موقع صدقه میده دست میکنه جیبش یه 10 تومانی میده، عشق هم میکنه 10 تومان داده. همین که خود راضی هستی و داری میدی گرفتاری داره. بعد این معلوم نیستش که باشه درست. میفهمم وقتی میخوای پول رو بدی یه جوری بدی که خودی زده هر دیت بیاد، همیشه یه زده عذیتی. این دسته اسکناسو که در میاری بشمار، ببین کدومش راحت میتونی بدی. همون که راحت میتونی بدی دو تا بهش اضافه کن، همچین زره همچین اذیتت بشه، انگار همچین یه زهره بهت زده. این تازه کار میشه فطرت، این میشه کار فطرت. چون عرض کردم طبیعت معمولا مقدساتو برای اینکه تو رو آروم بکنه به استخدام میگیره تا تو وجدان راحت بشه، عذاب وجدان نداشته باشه. یعنی نمیذاره نفسه یه کاری بکنه که نفس لوامه نیاد سراغت ملامتت بکنه. برای همین حتما باید بیش از اون حد زحمت بکشی، حتما باید بیشتر فشار بیاری تا این اطمینان رو حاصل بکنی که بله من اون تلاشی که باید بکنم کردم. یعنی به کجا برمیگرده؟ اینکه ایشون اصرار داره که ما بیشتر از حد که بقیه کار میکنه یا بیشتر از حدی که من معمول هست. نفس اینجوری است، نفس در روز زیاد داره، در رو خیلی داره، باید توجه به این نکته بکنی. بدونه کی میتونه تلاش بیشتر از حد بکنه، بیشتر از معمول؟ کسی به خودش بدبین باشه، از خودش راضی نباشه، از خودش راضی. تا یه ذره کار علمی کردی همچنین ذوق بگید بگید خب من امروز خیلی موفق بودم. باید به خودش انسان بد دائم بدبین باشه که موفق نیستش. همیشه میگن بند خدای عبادت زیادی کرد، مدت خیلی زیادی، ذوق بگید بگید خب من امروز خیلی موفق بودم. باید به خودش انسان بد دائم بدبین باشه که موفق نیستش. همیشه میگن بند خدای عبادت زیادی کرد، مدت خیلی زیادی، انتظار داشت که حتما یه نتیجه هم بگیره بود، نتیجه هم نگیره. به پیغمبر زمان خودش شکایت کرد که بابا این همه تلاش کردم. گویا اونجور که یادم هستش بهش پیغام بیدن که بله خدا قبول نکرده است و تلاشت پایده نداشت، کافی نبوده این تلاش. این چی میگه؟ میگه امانت دست این نفس من که بازم به من خیانت کرد. این امان از نفس که نمیذاره من بین من و خدا اصلاح بشه. خدا به اون پیغمبر وحی میکنه که این مذمتی که تو از خودت کردی و برای من ارزشش از اون چند سال عبادت خیلی بهتر. که انسان همیشه مقصر بدونه خودش، بدون مقصر دیدن نمیتونید جلوی خیانت های طبیعت رو بگیرید.
خیانت های نفس اماره رو بگیره. عیسی باید حتما خودش رو مقصر بدونه تا بتونه جلوی خیانتکار افرادکاری های اون به خود زمانی که در لباس های مقدس میاد سراغ انسان بگیره و ببینه. بدون اون نمیشه. به امام سجاد علیه السلام عرض کردم اینی احبک فی الله حب شدید، آقا من تو رو خیلی دوست دارم، ولی طرفم خودش میگه من تو رو به خاطر خدا خیلی دوست دارم. حضرت میزنه تو سر خودش، نکس علی رأسه، زد تو سر خودش. فقال اللهم انی اعوذ بک ان احب فیک و انت لی مبغض، خدای من پناه میبرم به تو اینکه مردم منو به خاطر تو دوست داشته باشن اما من پیش تو مبغوض باشم و تو دشمن من باشی. یعنی چی؟ یعنی که این تمام پنجه حضرت دائما روی طبیعتش است و متهم میکنه طبیعت رو. این دیگه از نقاط اوج هست. باز یه نقطه اوج داریم در قرآن کریم، یوسف علی نبی نواله و علیه السلام میفرماد و ما ابرئ نفسی ان نفس لاماره بسو، جا خالی نمیذاره برای طبیعت، من تبرئه نمیکنم خودم تبرئه نمیکنم ان نفس لاماره، بله ما نفس اماره ای هم داریم. یعنی چی؟ یعنی طبیعت برای خودم که هست در قالب های مختلف خیانت بکنه. چون انسان باید دائم انسان خودش رو مقصر بدونه، باید احساس گناه بکنه تا بلکه بتونه این خیانت‌های طبیعت رو جبران بکنه. لذا این که می‌فهمد باید جد و جهدش بیش از اندازه باشه یا خودش تو زحمت بندازه برای کار علمی به این خاطر هستش. و در و وقت فراغ و آسایش خاطر و حالت نشاد و شادابی و آغاز دوره جوانی و برنایی را قبل از آنکه عوامل و عوارض تباهگر و ریاست و جاه و مقام بدون بدان هجوم آورد غنیمت بشه باید، زیرا بتالت گرایی و گرفتاری انسان به هر نوعی از ریاست و سرپرستی کشنده ترین و سخت ترین دردها و مشکل ترین و بدخیم ترین بیماری ها برای پیشرفت تحصیلی است. از کردم جلسه گذشته من خودم کاری که جمعه ها که اینجا کاری نیست میام انجام میدم تنهایی خیلی بیشتر از کل کاری که تو هفته انجام میدم، بلکه انقدر مراجعات و گرفتاری اینجوری هست و که مزاحم میشه کار علمی، نمیذاره کار علمی کنه. شاگرد باید از تیررس این حالت سخت برحذر باشد. اگر کسی خیشتن رو از هر لحاظ کامل تلقی کند و خود را از اساتید بی‌نیاز بیند، اگر درست بیندیشد این حالت غرورآمیز عین نقص بینش علمی و حقیقت جهل و نادانی و نمایانگر حماقت و کمخردی و نمودار قلت سرمایه علمی معرفت اوست. یعنی کسی که ما با اینکه مسلم از حضرت میفهمد هلک من لیس له حکیم و یرشد، هلاک میشه کسی که حکیمی نداره که او را ارشاد بکنه. حالا این در مسائل معنوی هست، در مسائل دیگه همینطور هستش. یه کسی هم بخواد خود رو بار بیاد، نه با استاد ارتباط داشته باشه، نه با کتاب ارتباط داشته باشه، نه بخواد اهل مشورت باشه، نه بخواد همینجوری خودش رو رشد بده بیاره جلو، ممکن نیست. این میگه نه، اینا حماقت است، اینا کم خردی است، اینا سرمایه به خاناشی از سرمایه کم علمی است. زکام معنوی خیلی خطرناکه. زکام ظاهر این است شما یه موقعی احساس بی‌نیازی میکنید نسبت به غذا. بعضی وقتا این حالت بی‌نیازی نسبت به قضا احساس بی‌میلی تا مرگ ما داریم، عده‌ای از مرگ‌ها به خاطر این است که احساس گرسنگی نمی‌کنه. باید بخورید حتما چون بدن نیاز داره و این احساس نمی‌کنه، احساس کاذبه. تو زکام اینجوری شما از خیلی از چیزا بدت میاد. توی حالت‌های تهوع داخلی اینجوری است، شما قضا نمی‌تونید بخورید، چند روز نمی‌تونید قضا بخورید. من خودم یه موقعی که موج انفجار گرفته بودم 15 روز مطلقاً چیزی نتونستم بخورم و می‌رسیدم کاذبه، نمیتونم بخورم، میخوردم میبودم بالا، حالا وحشتناک بود ولی مخصوصا میخوردم، میدونستم باید بیارم بالا، میگفتم بذار بخورم بیارم بالا شاید چیزیش جذب بشه، نمیشه که نخوری که. تمام این 15 روز من همه چیزو میدادم بالا ولی میخوردم. باید بخوری، خیلی خطرناکه. زکام معنوی یعنی شخص احساس نیاز نمیکنه، میادم حالش به هم میخوره، باید درمان کنه خودش، نمیتونه که چون حکمت با فطرت سازگاری داره. اگر خوراک فطرت حتما حکمت هست و معارف الهی است و اگر انسان خلق شده هدف خلقت انسان معرفت است که هست، ممکن نیست کسی با معرفت بیمیلی داشته باشه مگر اینکه حتما مریض هست، باید مداوا کنه خودش. نمیشه انسان با حکمت قهر باشه، اگر قهر بود قطعا از صراط انسانی خارج شده، قطعا قلبش قلب سلیم نیست و حتما از صراط سلامت خارج شده. با درمان کنه خودش زودتر که با حکمت آشتی کنه. با حکمت قهر نمیکنه مگر کسی که از سلامت و صراط انسانی خارج شده باشه. هیچ راه دیگه‌ای نداریم. هر کس گفت من مطالعه استاد درس احتیاج ندارم، اشتباه بزرگی است. حتما ناراحتی داره تو روحش، یه جاش مریض است، باید درمان بکنه. بعد ایشون دلیل میارن، میفرماید انسان نباید خدا در هیچ مرحله ای از مراحل علمی متوقف سازد و در خویشتن احساس و کمال و بی‌نیازی کند، زیرا مجهولات و نکات نایافته و ناشناخته علمی آنقدر فراوان و گسترده است که عمر نوح و بلکه عمر هستی جهان برای بازیافتن و کشف آنها نارسا و قاصر است. تا چه رسد به عمر کوتاه دوران تحصیل که فقط انسان میتواند در این دوره قطره ای از دریای ژرفنا و گسترده نکات مجهول علمی را در اختیار شاگرد قرار داده و یا خود از آن بهره مند گردد. نکته بعدی مسئله این هستش که شخص کار رو معطل نذاره، تنبل نباشه در انجام کار، استمرار بده کار. در روایت خیلی به ما سفارش شده که شما کاراتون رو قلیلون یدوم خیرون من کثیرون لا یدوم، یه کمی که استمرار داشته باشه خیلی بهتر از این هستش که زیاد آدم شروع کنه 20 جور خودش رو مشغول بکنه و استمرار نداشته باشه. این استمرار شرکت در جلسات خیلی مهمه. نگه مثلا 4 روز رفتی با راش دور هستش، مشکل هستش، نمیرسی و انجام خون پاشی مثلا بیم تا فلان مفروض بخونم بس است برای امروز، یه همین مقدار دوازده هم بخونیم بس استش. باید شاید ملازمت و همبستگی خیش را با جلسه درس و بلکه در صورت امکان با هر نوع جلسات استاد حفظ کنم، زیرا در سایه این همبستگی خیر و برکت مراتب تحصیل علم و ادب رو به فزونی گذاشته و شاید بیش از پیش به نکات سودمند و متنوعی دست می‌یابد. در استمرار هستش که شاید ممکن نباشد این نکات را از لابلای کتب و دفاتر علمی بازیافت، که حتما هم همینطوریه، در دسترسی به نکات به این نکات سودمند به وقت و فرصت فراوانی نیاز دارد. این که میخواد و توضیح میده چرا ما نمیتونیم دسترسی پیدا کنیم. میفهمید اگر با معلم باشی، استمرار در جلسه معلم داشته باشی، خیلی چیزا گیرت میاد. اون چیزی که استاد به تو میگه اگه تو بخوای خودت تحصیل بکنی خیلی وقت باید عمر صرف بکنی. دسترسی به این نکات سودمند به وقت و فرصت فراوانی نیاز دارد تا به تمام به برخی از آنها، زیر کلمه برخی خط بگیرش، نمیشه اون چیزی که استاد کسب کرد تو کسبش بکنی اونجوری که اون داره به شما میگه، خیلی زحمت بکشید به بعضیش خواهی رسید. در کتب و نوشته آگاهی پیدا کرد، ولی استاد در طی جلسات علمی بیشترین نکات ارزشمند را بی‌دریغ و بدون زحمت در اختیار شاگرد قرار می‌دهد. چنانچه امیرالمومنین علی علیه السلام در حدیثی که قبلا از آن یاد کردیم به همین نکته اشاره کرده و فرموده است نباید از طولانی شدن همنشینی و مجالست با عالم و دانشمند خاطرت ملول و آزرده شود. یه زور خسته نشی. چرا؟ زیرا عالم و دانشمند همچون خرمابن است. البته این جور دیگری هم تلفظ شده که باید در پای آن به انتظار بنشینی و چشم به راه آن باشی تا رتب منافع و نکات گوارایی که از آن برای تو فرود افتد. این در کتاب کافی هم هستش، این حدیث خودشم نقل کردم. شاید نباید همت خود را فقط به شنیدن درس اختصاصی خیش محدود سازد، زیرا اکتفا کردن به درس شخصی و اختصاصی نشانه کوتاهی همت اوست، بلکه باید برای اشتغال به دروس دیگر همت گمارد، چون درس‌های متنوع و متعدد استاد گنجینه‌های گوناگون و گوهرهای رنگارنگ و متنوعی است
که باید شاید در صورتی که دارای هوش و استعداد و ظرفیت تحمل کافی باشد از هر دری که فراسوی او در برابر این گنجینه‌ها و گوهرها گشوده می‌شود توشه برگیرد و به اصطلاح دم را غنیمت شمارد. لذا باید شاگردان و دوستان دیگر در آن دروس مشارکت نموده و چنین فرض کند هر درسی که استاد بدان سرگرم می‌گردد از آن اوست و در اعداد و شمار درس خصوصی او به حساب می‌آید. اگر دانشجو احساس نماید که توانایی لازم برای ضبط و دریافت همه دروس را ندارد باید سعی کند به دروسی که از لحاظ ارزش و اهمیت در درجه نخست قرار دارد خویشتن را به ترتیب اهمیت آنها سرگرم سازد. آری شاگرد باید این آداب را در دروس مفرقه پایین توضیح دادم و دروسی است ظاهرا دروسی است غیر رسمی و غیر برنامه‌ای که مطالب متنوع و متفرق ضمن آن بیان می‌شود و غیر رسمی رعایت بکنن این آداب. اتفاقا درس غیر رسمی هم خیلی چی هستش؟ اطلاعات بیشتری توش به دست میاد درس غیر رسمی، چون استاد احساس آزادی میکنه راحت حرفشو میزنه. درس خصوصی و غیر رسمی اینجوری هست. ما چیکار میکنم؟ ما ضبط و قطع میکنیم. اما در دروس در مورد درس تقاسیم توضیح میدن. درس‌های رسمی و برنامه‌ای و تخصصی که پیش‌بینی شده و در حول مطلب خاصی تدریس می‌شود که قدرت مانور چه اینجا کمتر هستش. یعنی دروس برنامه‌ای و رسمی باید گفت شاگردی که قدرت و توانایی و ضبط و دریافت مطالب چنین دروسی را دارا نباشد ورود او در آن دروس شایسته نیست. باید تحمل بکنه یه ذره قابلیت بیرست بیاره بعد وارد اون درس‌ها بشه. یه سلام خط بفرمایید. یه روایت براتون بخونم از امیرالمومنین علیه السلام که قریب به این مضمون هست. میفرماد لا علم لمن لا یدیم الدرس، برای کسی که ادامه نمیده درس رو ول میکنه، یه چهار روز میاد ول میکنه کتابی رو شروع میکنه مثلا پیش استادی بخونه، میگه مثلا با حواس شروع میکنه ببینید صرفی بخونه، بعد ده جلسه میره ولش میکنه، بعد مثلا فلان کتاب فلسفه رو شروع میکنه، منطق رو شروع میکنه، چهار روز میره چهار روز دیگه رهاش میکنه. میفرماید این هیچ وقت عالم نمیشه، هیچ وقت عالم نمیشه، چون همش نصفه 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 نصفه، یک چهارم یک پنجم، اینا فایده نداره. لا علم لمن لا یدیم الدرس قریب به این مضمون هست روایت شکل. اگر کاملشان بخواید براتون عرض خواهم کرد. جلد ششم قررالحکم صفحه 365 می فرماید که لا فقه، خیلی قشنگتر از اونه بود که من گفتم، من گفتم لا علم، ایشون فقه میاره، یعنی فهم عمیق، فهم عمیق. لا فقه لمن لا یدیم الدرس، هیچ کسی که اهل ادامه و استمرار درس مطالعه نیست هیچ وقت به فهم عمیق نمیشه، یعنی همیشه فهمش از درس سطحی هستش، محدود و آبکی و سطحی. نمیتونه فقه کسی میتونه عمیق بشه که استمرار بشه. کار نیکو کردن است، پر کردن است، ادامه، استمرار، مقاومت تا انشاءالله به چی برسه؟ به یه فهم عمیقی برسه توی این قضیه. بعد حالا روایت دیگه هم داره، حضرت میفرماید که لن یحرز العلم لن یحرز العلم الا من یطیل درسه، و با یه تعبیر دیگه هم همینطور داره. این جلد 5 صفحه 65 بود، جلد 6 صفحه 399 هم اینجوره، لا یحرز العلم الا من یطیل درسه، کسی نمیتونه علمو به دست بیاره مگر که درسش طولانی باشه، درس طولانی باشه. در هر دو معنا هم درسته ها، هم مدت کسب علم زیاد باشه، دقت بکنید، هم مدت کسب علم زیاد باشه، یعنی استمرار داشته باشه در جلسات مختلف علمی شرکت بکنه، تحمل استاد و کتاب رو داشته باشه، هم که چی هستش؟ هم که از نظر روانشناسی ثابت شده شما یه درسی رو که در مدت کوتاهی میخونید در همون مدت هم از دستش میدی. یعنی اگه فرض بفرمایید یه درسی کتابی میخوای بخونی بری امتحان بدی،
شب امتحان بذاری مثلا بخونی، همه رو که یاد بگیری سر جلسه قاطی می‌کنی. چون زمانی که دیشب گذشته داشت دیروز کم بوده، 4 ساعت 5 ساعت 6 ساعت خوندی یه سر تو ذهنت، بعد میری اونجا مشکل است. اما اگه همه تقسیمش کنی تو 5 روز بخونیش بیشتر می‌فهمی و بیشتر یاد می‌گیری. بله دیگه توی باب درس همین دو سه تا روایت رو داشتیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.